ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 16 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 6 ژوئن 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. شاهین بشیری
با سلام. در حالی که گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوافضا در کانون توجه قرار گرفته، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک دانشمند دیگر جوان ایرانی جان خود را از دست داده است. به نوشته واینت، کامران ملاپور، دانشمند جوانی که در سایت هسته‌ای نتنز کار می‌کرد، فوت شده است. بر پایه این گزارش که روز شنبه منتشر شد، منابع رسمی ایران به مرگ این نخبه هسته‌ای اشاره نکردند، اما شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به نام کامران ملاپور اشاره و تصاویری را از او منتشر ساختند. سایت آواتوده پیشتر مدعی بود که کامران ملاپور اهل شهرستان ایزه در استان خوزستان دارای مدرک دکترای هسته‌ای در شرایطی مرموز در تأسیسات نتنز استان اصفهان جان باخته است. مقامات حکومتی هنوز به این گزارش ها واکنش نشان ندادند. خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام ارشد گروه ویتول، بزرگترین شرکت خصوصی بازرگانی نفت جهان، گزارش داده که آمریکا احتمالاً به خاطر کنترل قیمت‌های جهانی نفت چشم بر نقض تحریم‌های ایران ببندد. مایک مولر، رئیس بخش آسیای گروه ویتول، گفته است با توجه به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر سال جاری، دولت جو بایدن احتمالاً تصمیم بگیرد چشم بر صادرات نفت ایران ببندد تا قیمت نفت بالاتر نرود. به گفته او، آقای بایدن حتی بدون توافق هسته‌ای احتمالاً اجازه دهد که ایران مقداری به صادرات نفت خود اضافه کند. آقای مولر گفته است در صورت احیای توافق هسته‌ای، ایران روزانه 500 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت بیشتری راهی بازار خواهد کرد و از طرفی ایران 100 میلیون بشکه نفت انبار شده بی مشتری دارد که میتواند زودتر وارد بازار کند. روسیه روز یکشنبه از دریای خزر پایتخت اوکراین را هدف حملات موشکی قرار داد. ارتش اوکراین میگوید موشک‌های کروز روسیه که از دریای خزر پرتاب شده بودند به یک کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی در کییف اصابت کردند. این گزارش می‌افزاید بعد از اصابت موشک‌ها، دود غلیظی از شرق کییف به هوا بلند شد و دست کم یک نفر نیز زخمی شد. شرکت نیروگاه‌های اتمی اوکراین نیز گزارش داده که یک موشک کروز که احتمالاً به مقصد کییف شلیک شده بود، با ارتفاعی بسیار پایین از بالای تأسیسات اتمی منطقه میکولاییف عبور کرده است. با این حال وزارت دفاع روسیه مدعی شده که حملات موشکی تانک‌های T-72 و خودروهای نظامی که کشورهای اروپای شرقی به اوکراین فرستاده بودند و در کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی نگهداری می‌شدند را هدف قرار داده است. رئیس اداره راه آهن اوکراین اما وجود هر گونه تجهیزات نظامی در این کارخانه را رد کرد و گفت روسیه می‌خواهد اقتصاد و شهروندان اوکراینی را هدف قرار دهد. روزنامه حریت ترکیه روز یکشنبه گزارش داد که ایرانی‌ها در تعطیلات 3 روزه به مناسبت سالمرگ روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همه هتل‌های شهروان ترکیه در نزدیکی مرز ایران را رزرو کردند. تعطیلات رسمی در ایران از 13 تا 15 خرداد ادامه داشت. این گزارش می‌افزاید در اولین روز تعطیلات 3 روزه 5000 ایرانی وارد شهر وان شده و ورود گردشگران ایرانی به این شهر مرزی کماکان ادامه دارد. آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد که حدود 655000 گردشگر ایرانی طی 4 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی وارد ترکیه شدند که نسبت به دور مشابه پارسال تقریبا 3.5 برابر شده است. تقریبا 9% از کل گردشگران خارجی ترکیه ایرانیان هستند که بعد از اتباع آلمانی و بلغارستان قرار دارند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. مرگ‌های زنجیره‌ای مشکوک در جمهوری اسلامی، مرگ مشکوک یک کارشناس هسته‌ای در نطنز به دنبال مرگ مشکوک یک مهندس هوافضا در یزد، پس از مرگ مشکوک یک عضو نیروی قدس در کرج و سوء قصد به یک عضو دیگر در تهران. افزایش آمار قربانیان فاجعه مرگبار فروریزی برج متروپول در آبادان.
پیکر 3 نفر دیگه از زیر آوار بیرون اومد که با احتساب اون الان 42 کشته از زیر آوار خارج شدن. 2 نفر دیگه هم منابع محلی میگن که در زیر آوار مشاهده شدن.
روز جهانی محیط زیست و 8 فعال این زمینه بیش از 4 سال همچنان در زندان جمهوری اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همونگونه که در اخبار شنیدید، در حالی که گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوافضا در کانون توجه قرار گرفته، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند یک دانشمند جوان دیگر ایرانی به نام کامران ملاپور در سایت هسته‌ای نطنز درگذشته است. و ما در حالی که به دنبال سوء قصد به جان حسن صیاد خدایی عضو نیروی قدس در تهران، جمهوری اسلامی وعده انتقام از اسرائیل می‌دهد، گزارش‌ها حاکی است که شماری از رسانه‌های داخلی و اسرائیلی نوشتند که ایوب انتظاری که دانشمند هوافضا معرفی شده به طور مشکوکی درگذشته است. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مرگ‌های مشکوک و جنجالی نظامیان و محققان امور دفاعی و هسته‌ای در ایران. یک شنبه روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارنوت از مرگ کامران ملاپور که دانشمند سایت هسته نطنز معرفی شده خبر داد. این در حالی است که پیش از این مرگ ایوب انتظاری در مرکز توجه ها بود. فردی که دانشمند هوافضا معرفی شده و هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان سپرده. برخی خبرها علت مرگ او را مسمومیت اعلام کرده. ایوب انتظاری فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف تهران است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه تورین ایتالیا اخذ کرده. خبر منتشر شده غیررسمی حاکی از آن است که ایوب انتظاری پروژه‌های بزرگی را در پردیس فناوری از در حوزه هوافضا اجرا می کرد. در واکنش به این خبر که بازتابی وسیع داشت، دادگستری از اعلام کرد که ایوب انتظاری کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. دادگستری از همچنین از برخورد با یکی از بستگان ایوب انتظاری که عامل انتشار خبرهای پیشین در شبکه‌های اجتماعی بود خبر داد. اعلامی متناقض با رویدادهای دیگر، از جمله اینکه استاندار یزد در نامه ای به خانواده انتظاری آنان را خانواده شهید خوانده. تصاویری هم از حضور برخی مقام های محلی در خانه ایوب انتظاری منتشر شده. خبری که در رسانه های اسرائیلی هم بازتاب داشت، از جمله روزنامه معاریف که خبر فوت ایوب انتظاری را با انتشار عکسی از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در یک پایگاه زیرزمینی پهبادی مرتبط دانست. به نظر می رسد منظور این خبر عکسی است که بنابر برخی از رسانه‌ها باعث شده محل استقرار این پایگاه پهپادی لو برود. البته صنعت پهپادی ایران از فعالیت‌های جنجالی جمهوری اسلامی است که بنابر گزارش‌ها گروه‌های نیابتی خود را به آن مجهز کرده، از جمله حزب الله لبنان که ماه گذشته 2 فروند پهپاد به سمت اسرائیل به پرواز درآورده. حزب الله به در اختیار داشتن این صنعت اذعان کرد.
بدأنا بتصنيع المسيرات.
اما خبر مرگ ایوب انتظاری 2 روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌ها از مرگ مشکوک دیگری خبر دادند. مرگ علی اسماعیل زاده از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کرج که در برخی رسانه‌ها با عنوان حذف فیزیکی منعکس شد. 2 مقام ارشد دفاعی اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل نقشی در کشته شدن علی اسماعیل زاده نداشته است. پیش از آن حسن صیاد خدایی از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و از نزدیکان قاسم سلیمانی 1 خرداد روبروی منظرش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را به ترور صیاد خدایی متهم کرد و وعده انتقام داد.
ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش میداد. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
اخبار غیر رسمی تایید نشده که در کانال‌های تلگرامی دست به دست میشه تا که از این بود که در واقع ساعاتی قبل از بیان دادگستری یکی از مقامات دولتی در منزل آقای انتظاری حاضر میشه و در واقع او رو به عنوان شهید به رسمیت میشناسه. این نوع رفتار ضد و نقیض حکومت در واقع رفتاری شناخته شده هست. راستش بخواید موقعی هست که حکومت میخواد یک راز بزرگی رو بپوشونه و همین دلیل هم بخواد بینشون اختلاف نظر وجود داره و اینجور ناهمگی‌ها پیش میاد. ببینید سال 1989 و 90 در اون مقطع ما یک موجی از ترورهای دانشمندان اتمی رو داشتیم. مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد. همون سال 90 سالی بودش که حسن تهرانی مقدم، پدر معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی، رو هم ترور کردن. از اون سال که جمهوری اسلامی یک سناریوی بزرگی هم ساخت، یادتون باشه یه تعداد آدم بیگناه رو گرفت، گفت اینا در حیفا آموزش دیدن، بعدا معلوم شد دروغ بوده. از اون سال تا الان ما دیگه موج ترور نداشتیم، موج در واقع عملیات نداشتیم. درسته که مثلا کسی مثل محسن فخری زاده رو زدن، اما یک موج نبوده. الان دوباره چند هفته است یک موج بزرگی شروع شده. شما از ماجرای حسن صیاد خدایی و منصور رسولی که بازجویی کردن شما شروع کنید، تا چند مورد حمله به پایگاه پهپادی ایران، انفجارهای مشکوک و موارد دیگه. فکر میکنم این بار هم دوباره شاهد یک سناریو سازی جدید از طرف حکومت هستیم، در واقع برای سرپوش نهادن بر ضعف نهادهای امنیتیش. از یک زاویه شما میتونید حرفای نخست وزیر اسرائیل آقای بنت رو در نظر بگیرید. خب میدونید ایشون به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی در سوریه و غیره جنگ آورده در مرزهای ما، حالا اومده دور مرزهای ما و ما اجازه نمیدیم که در خانه ما جنگ باشه. به صراحت گفته بود نخست وزیر اسرائیل که ما جنگ رو میبریم در ایران، در داخل ایران. شما میتونید این رو نوعی واکنش مثلا اسرائیل به تحرکات سالهای اخیر ایران بدونید، حمایت افزایش حمایتش از تروریسم، افزایش فشارهاش و تهدیداتش علیه اسرائیل. از یک طرف دیگه شما اینو میتونید ناشی از مذاکرات برجام، مقطع فعلی، وضعیت فعلی خاورمیانه بدونید. از یک طرف دیگه شما حتی میتونید این ماجرا رو با تحولات داخلی ایران مرتبط بدونید. حرفای آقای خامنه ای رو ببینید، حرفای دیروز آقای خامنه ای به وضوح نشون میداد رهبر مادام العمر ایران ترسیده، به وضوح نشان میداد که میدونه چه موج عظیمی از نارضایتی در داخل هست. خب میدونید تمام نهادهای امنیتی رو بردن سراغ سرکوب مردم، تازه نهاد جدید دیگه به نام فرارناجا هم درست کردن و توی این شرایط خب واضح هست نهاد امنیتی که همه آرمان و وظیفش این باشه که مو یک زن بیرون نیاد، یک کسی یه قوطی ویسکی نخوره، کسی تو فیسبوک چیزی ننویسه، یه دختری توی اینستاگرام نرقصه و بعد کسی مخالفت نورزه، رسانه چیزی ننویسه، خب این نهاد امنیتی واضح هست توش در واقع دچار مشکل خواهد شد. با فساد داخلی هم ترکیب بکنید این وضعیت خواهد شد که میبینید.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. حمله دو هفته پیش ریز پهپادها به سایت نظامی پارچین در شرق تهران نیست که در آن احسان قدبیگی، مهندس جوان، کشته و یک کارمند دیگر صنایع نظامی زخمی شد به اسرائیل نسبت داده شده است. به گزارش سایت اسرائیلی واینت، مرگ کامران ملاپور در کنار درگذشت دانشمند صنایع هوافضا در استان یزد، مرگ علی اسماعیل زاده و قبل از آن سوء قصد در تهران به حسن صیاد خدایی عضو نیروی قدس، ادامه سلسله وقایعی است که در دوره اخیر با محوریت افراد مرتبط با برنامه نظامی هسته‌ای و فضایی ایران به وقوع پیوسته است. در این باره بیشتر می توانید بخوانید در سایت رادیو فردا.
صدای رادیو فردا است.
سیمای جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت که تعداد قربانیان ریزش برج متروپول در آبادان به حداقل 38 تن افزایش یافته است. از طرفی خبرگزاری دولتی ایران در مورد خروج استاندار سابق خوزستان از کشور نوشته که او به صورت قانونی به امارات متحده عربی رفته و دوشنبه امروز برمیگردد. داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان که تحولات فاجعه مرگبار فروریزی ساختمان متروپول را دنبال می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
از روزی که برج متروپول فرو ریخت، یکی از مسائلی که مطرح بود ارتباط استاندار سابق استان خوزستان آقای غلامرضا شریعتی با مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی بود. این موضوع را حتی معاون اجرایی رئیس جمهور هم مطرح کرد و گفت که بخشی از این مجوزها و حمایت‌ها از ناحیه استاندار سابق استان خوزستان اتفاق افتاده. در سابقه آقای شریعتی هم حمایت از آقای اسدبیگی مالک متخلف نیشکر هفت تپه وجود داشت که بحث در واقع مسائل مالی که در این رابطه بین همسر ایشون و اسدبیگی بود هم در دادگاه مطرح شد و حاشیه ساز شد. آقای شریعتی در همون زمان پاسخی داد به معاون اجرایی رئیس جمهور و ادعا کرد که در خصوص این اتفاقی که افتاده ایشون نقشی نداشته و باید مشخص بشه که چه کسانی در یک سال گذشته در این موضوع نقش داشتن. اما صبح امروز خبری رو ابتدا خبرگزاری های اصولگرا منتشر کردند با این مضمون که آقای شریعتی با یک بلیت یک طرفه ایران رو به مقصد امارات شهر دبی ترک کردند. این خبر بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌ها پیدا کرد. بسیاری از فعالین اجتماعی این موضوع رو مطرح کردن که چرا ایشون تا الان ممنوع خروج نبوده با توجه به اتهاماتی که بهش وارد هست. ساعتی قبل اما یک سری از منابع در استان خوزستان گفتن که آقای شریعتی گفتن برای خرید اقلام آزمایشگاهی به دبی رفتن و اقامت 3 روزه در این کشور دارن و برمیگردن. اما این صحبتی که به نقل از ایشون بیان شده هم افکار عمومی رو اقناع نکرد.
آقای معمار، در ارتباط با فاجعه مرگبار فروریزی برج متروپول، ما میدونیم که در گذشته هم فجایع این گونه رخ داده. فاجعه مرگبار سانچی بود، فاجعه فروریزی ساختمان نمادین پلاسکو در تهران بود. خب الان این اشخاصی که حالا نامهاشون این بر اونور مطرح میشه به عنوان مسئول، آیا اینها میتونه اقناع کنه افکار عمومی رو با توجه اینکه این مورد که مورد اول نبوده که؟
ببینید، مسئله بر سر اینه که آیا واقعا صرفا مالک برج متروپول اینجا مقصر هست یا ما با یک فساد ساختاری اداری مواجه هستیم که این فساد منجر به یک جنایت شده. روز گذشته گزارشی رو سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان منتشر کرد در مورد فاجعه متروپول که با خوندن اون گزارش به روشنی مشخص شد که افرادی در رده‌های بالای حاکمیت متاسفانه در خصوص اتفاقی که در آبادان رخ داده مسئول هستند. و همونجور که شما هم گفتید، اگر یک نگاهی به سوابق جمهوری اسلامی در این خصوص داشته باشین، روشن هست که عوامل اصلی چنین حوادثی هرگز نه دادگاهی میشن، نه محکوم میشن، نه در خصوص کاری که کردن در برابر افکار عمومی و آسیب دیدگان مسئول خواهند بود.
تازه فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از قلم افتاد این وسط. ولی آقای معمار، بفرمایید از تازه ترین تحولاتی که در ارتباط با حالا آواربرداری شمار کشته شدگان، الان شمار قربانیان این فاجعه چند تن رسما اعلام شده و خب میدونیم که همچنان گفته میشه شمار نامعلومی مدفونن زیر آوار.
وزیر کشور 2 روز پیش اعلام کرد که عملیات آواربرداری و جستجو برای بیرون آوردن پیکر جانباختگان متروپول تمام شده. اما فشار افکار عمومی و اعتراض مردم و انتشار یک لیست 70 نفره از کسانی که گفته شده در برج متروپول بودند باعث شد که مجدداً از دیروز یک گروهی در خصوص عملیات آواربرداری شروع به فعالیت بکنند. در این مدت پیکر 3 نفر دیگه از زیر آوار بیرون اومد که با احتساب اون الان 42 کشته از زیر آوار خارج شدن. 2 نفر دیگه هم منابع محلی میگن که در زیر آوار مشاهده شدن ولی هنوز امکان خارج کردن پیکرشون از زیر آوار وجود نداره. آنچه که روشن هست اینه که متاسفانه مسئولین ارشد استانی در خوزستان و وزیر کشور در خصوص مسئله فاجعه متروپول و ابعاد اون تا امروز چندان با افکار عمومی صادق نبودند.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، که تحولات فاجعه مرگبار فروریزی ساختمان متروپول را پیگیری می‌کند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 بازگو کنید و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. پیام های شما را می شنویم.
آقای خامنه ای میگن که طرفدارای ما امروز بیشتر از زمان اوایل انقلابن، مثل اینکه ایشون دچار توهم شدن. شماها دارید به زور سرنیزه حکومت میکنید. اگه راست میگید مردم را یک روز آزاد بذارید بیان خیابون ببینید چقدر شما طرفدار دارید، یا اینکه یک رفراندوم بذارید ببینید چند درصد شماها را میخوان، اون موقع حقیقت امر روشن میشه.
آقای خامنه، ارتجاع یعنی اینکه یه نفر تو همه تصمیمات دخیل بشه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. حالا میخواد اسمش ولایت فقیه باشه یا زلالله یا هر چیز دیگه. نقطه مقابلش هم اینه که همه افراد از بالاترین سطح تا پایینترین سطح در مقابل تصمیمات و اقداماتشون پاسخگو باشن، که میسر نمیشه به جز داشتن آزادی بیان تو جامعه و به تبعش داشتن رسانه‌های آزاد به عنوان دیدبان همون جامعه. پس لطفاً ببند.
جمهوری اسلامی خیلی حواسش رو جمع کرده توی نیروهایی که توی حکومت استخدام میکنه. زمان شاه نیست که توده‌ایه تو ارتش مجاهدی خلق توی ارتش داره کار میکنه، فلان جریان فکری تو فلان سازمان کار میکنه. اینا از روزی که اومدن خیلی مراقبت میکنن از اینکه چه افرادی رو به کار بگیرن و عمدتاً هم افرادی هستن که خب سمپاتی دارن با جمهوری اسلامی و بیشترش هم حالا از خانواده های هستن که عزیزانشون توی جنگ کشته شدن. حالا شما نگاه نکن که یه موقع یه رزمنده جنگ جانباز مثلا صداش در میاد یه جایی، ولی خب اکثرا این افرادی که توی جبهه شرکت کردن برای جمهوری اسلامی از اون نیروها رو در خدمت گرفته و داره ازشون علیه مردم عادی استفاده میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست بود. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش همچنان تأکید کرده که برای نجات کره زمین فردا دیر است و باید از همین امروز کار را آغاز کرد و به پیمان پاریس پایبند بود. همزمان با روز جهانی محیط زیست، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد هم خواهان آزادی فعالان محیط زیست دربند در جمهوری اسلامی شده است که بیش از 4 سال است در حبسند. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
1591 روز، این عدد روزهایی است که 7 فعال محیط زیست ایرانی تا کنون در زندان سپری کردند، عددی که به گفته گروهی از زندانیان سیاسی پیشین در ایران معنای روشنی دارد.
حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش می‌خواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند می‌کشند.
این بخشی از بیانیه 9 زندانی پیشین و شناخته شده در ایران است. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مور گیلبرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان، افرادی که پیشتر در زندان جمهوری اسلامی همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بودند. دو نفر از 7 فعال محیط زیست زندانی، قوه قضاییه ایران خانم بیانی و مراد تاهباز را به 10 سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان را به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی را به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه را به 4 سال زندان محکوم کرده است. احکامی که در سال 98 2 سال پس از دستگیری آنها صادر شد. در حالی که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آنها را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده درباره مناطق استراتژیک ایران متهم می‌کرد، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده بود که این فعالان را جاسوس نمی‌داند و دولت وقت اعلام کرد که شواهدی علیه فعالان حیات وحش وجود ندارد. یک روز پیش از انتشار نامه زندانیان سیاسی سابق در حمایت از فعالان محیط زیست، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد هم خواستار آزادی نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست زندانی در ایران شده بود. اینگر اندرسون در آستانه روز جهانی محیط زیست در توییتی نوشت: ما فقط یک کره زمین داریم و هیچ کس نباید برای حفاظت از آن زندانی شود. پیشتر جین گودال، جانورشناس و رفتارشناس بریتانیایی و سفیر صلح سازمان ملل در حفاظت از محیط زیست، در نامه‌ای که به همراه هدیه تهرانی، بازیگر و فعال اجتماعی نوشته و به امضای فعالان محیط زیست 14 کشور رسیده بود، خواستار حفاظت از پلنگ ایرانی به عنوان گونه‌ای در خطر نابودی شده و به وضعیت فعالان محیط زیست ایرانی در بند اشاره کرده بود. خانم گودال در این نامه سرگشاده خواستار آزادی 7 فعال محیط زیست ایرانی دربند شده و نوشته است:
ادامه دربند بودن آنها بر دوش همه ما سنگینی می کند، زیرا نگران هستیم که سرنوشت پلنگ ایرانی تا زمانی که آنها در زندان هستند به مخاطره بیفتد.
گزارش معیار طهماسبی بود از رادیو فردا، روز جهانی محیط زیست و درخواست مدیر اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد برای آزادی فعالان محیط زیست که همچنان بالغ بر 4 سال است در جمهوری اسلامی در حبس هستند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقامات ژاپن و کره جنوبی تایید کردند روز یکشنبه ساعتی پس از مانور نظامی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده، کره شمالی 8 موشک بالستیک کوتاه‌برد را شلیک کرده است. مهران کریمی:
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید که همسایه شمالیش کره شمالی 8 موشک بالستیک را به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرده. درست یک روز پس از سفر نماینده ارشد آمریکا در امور کره شمالی به سئول، رکوردی تازه برای رهبر جوان کره شمالی. تحلیلگران نظامی معتقدند که روز یکشنبه پیونگیانگ یک موشک کروز دوربرد جدید را آزمایش کرده. موشکی که با قابلیت هسته‌ای تهدیدی برای همسایگان این کشور، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود.
کره شمالی از ابتدای سال جاری میلادی بارها موشک‌های بالستیک از جمله نوع جدیدی از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده. این اقدامات صلح و ثبات منطقه و جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند و قابل تحمل نیست.
کره جنوبی هم خبر داده که در واکنش به اقدام روز یکشنبه کره شمالی، شورای امنیت ملی این کشور طی جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری تصمیم گرفتند که سیستم دفاعی سئول را با همکاری آمریکا تقویت کنند. یک روز قبل‌تر مقامات 3 کشور ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده در پایتخت کره جنوبی دیدار کرده بودند. موضع نهایی ما تغییر نکرده. هدف ما خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره است. ما می‌خواهیم برای کره شمالی روشن کنیم که این فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌ثبات کننده عواقبی داره و جامعه بین‌المللی این اقدام‌ها رو نخواهد پذیرفت. تنها راه پیش رو برای کره شمالی گفتگوهای دیپلماتیکه.
پیونگیانگ در ماه‌های گذشته بارها با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت چندین موشک بالستیک را آزمایش کرده و اعلام کرده برای یک آزمایش هسته‌ای در حال آمادگی است. این کشور به دلیل توسعه سلاح‌های هسته‌ای از سوی شورای امنیت تحریم شده. با این حال کره شمالی پنجشنبه گذشته به عنوان رئیس همایش خلع سلاح سازمان ملل انتخاب شد. سازمانی که هدفش نظارت بر توافق‌های مربوط به منع توسعه تسلیحاتی توصیف شده. اقدامی که انتقاد بسیاری از نهادهای مدنی و رئیس دیدبان سازمان ملل را به همراه داشته. تهدیدهای اخیر پیونگیانگ دولت جو بایدن را با چالش بزرگی روبرو کرده. از آنجایی که همزمان احتمال حمله چین به تایوان یکی از متحدان واشنگتن قوت گرفته. روز پنجشنبه ایالات متحده رزمایش سه روزه مشترکی را با کره جنوبی در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی جزیره اوکیناوای ژاپن آغاز کرد. اولین رزمایش مشترک واشنگتن با متحدانش در شرق آسیا بعد از نوامبر 2017.
مهران کریمی از رادیو فردا گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در روزی که ولز به گروه ایران در جام جهانی رسید، آزادکاران ایرانی دو طلا به گردن آویختند. اخبار ورزشی و فریبرز غریب.
در آخرین روز پیکارهای بین المللی کشتی آزاد جام توریخانوف در قزاقستان عصر یکشنبه دو آزادکار ملی پوش ایران موفق به کسب دو نشان طلا شدند. حسن یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران در 86 کیلوگرم پس از پیروزی‌های قاطع برابر همه حریفان خود نشان طلا برگردن آویخت و کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم نیز با به خاک کشیدن همه رقیبان در سکوی اول مدال طلا گرفت. یک روز پیشتر هم امیر حسین زاره در سنگین وزن و امیر حسین فیروزپور در 97 کیلوگرم به ترتیب یک طلا و یک نقره گرفته بودند. در دیدار فینال پلی‌آف اروپا برای شناخت سومین حریف ایران در جام جهانی 2022 یک شنبه شب تیم‌های ملی فوتبال ولز و اوکراین در ورزشگاه شهر کاردیف به مسافه هم رفتند که در پایان تیم ولز با یک گل پیروز شد و پس از 64 سال جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. بدین ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی جام جهانی 2022 قطر باید با تیم‌های انگلیس، آمریکا و ولز رقابت کند. در خبر دیگری در مورد تیم ملی فوتبال ایران، از اردوی این تیم در دوحه قطر خبر آمده دیدار تدارکاتی این تیم با تیم ملی عمان که دو روز پیش خبرش منتشر شد به دلیل برنامه‌های آماده سازی تیم عمان انجام نخواهد شد. مسئول رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران طی دو هفته گذشته از حدود 8 حریف تدارکاتی احتمالی نام برده که تاکنون فقط برنامه بازی با الجزایر در روز 22 خرداد ماه پا برجاست. تازه قرارداد این بازی هم هنوز به امضای طرف الجزایری نرسیده است. بیژن ذوالفقار نسب مشاور وزیر ورزش روز گذشته درباره شرایط این روزهای تیم ایران گفته آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی در حد محلات هم نیست. باشگاه پرسپولیس روز گذشته به طور رسمی خبر از امضای قرارداد 3 ساله با علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش سابق خود داد. بیرانوند در دو فصل گذشته در لیگ فوتبال بلژیک توپ زده است. از باشگاه استقلال هم خبر آمده مدیران این باشگاه در دبی در پی بستن قرارداد با سرمربی جدید خود هستند. فرهاد مجیدی سرمربی فصل پیش آبی‌ها هفته گذشته بعد از قهرمانی و آخرین بازی این تیم در لیگ برتر هدایت یکی از تیم‌های امارات را بر عهده گرفت. و در فینال تنیس مردان رولانگاروس فرانسه روز یکشنبه رافائل نادال اسپانیایی در یک بازی نچندان سخت 3-0 کاسپر رود نروژی را شکست داد و برای 14th بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12 آماده دریافت پیام ها، مشاهدات و پیشنهادهای شما برای پخش از برنامه‌های رادیو فردا است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت. در ادامه این برنامه گزارش هفتگی از مسائل نیمه دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
کافیست فقط خبرها را زیر رو کنید. از قیمت گوشت کیلویی 250 هزار تومان گرفته تا پنیر قالبی 38 هزار تومان، از اجاره خانه 10 ها میلیون تومانی و رهن‌های 100 ها میلیون تومانی. شرایط تورم و فقر در ایران به جایی رسیده که هر روز در گوشه ای از کشور فغان از مردم برمیخیزد. مردمی که زن و مرد بر علیه شرایط موجود اعتراض میکنند و فریاد میکشند. در این میان اما زنان مستقل قشر نحیف و نوپایی از جامعه ایران محسوب می شوند که تا پیش از این به عنوان کارگران ارزان قیمت در همه جا حضور داشتند. از فروشندگی و مشاغل خدماتی گرفته تا منشیگری و رانندگی. آنها حتی با حاضر شدن در پاتوق کارگران روزمزد ساختمانی برای کارهای سخت نیز اعلام آمادگی کردند. اما حالا با رسیدن خط فقر به درآمد ماهانه 12 میلیون تومان، وضعیت پیش روی زنان مستقل دشوارتر از همیشه است. مریم مهمان من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر است. او زن مستقلی است که در تهران زندگی می کند و حالا روزانه با دشواری تأمین معیشت دست به گریبان است. مریم، بیا از اینجا شروع کنیم که یک زن مستقل در ایران چطور می تونه زندگی کنه؟
به سختی رو مثلا شاید میتونستم دو سال پیش به شما بگم، الان میتونم بگم هیچ جور. یعنی یک زن مستقل با یک مشاغل معمولی، کارهای کارمندی معمولی یا پروژه های تخصصی معمولی واقعا نمیتونه، به خاطر اینکه یک زمانی شاید با یه اندک سرمایهی به عنوان پول پیش اجاره خونه و یک اجاره خونهی که یک بخشی از دستمزد بود میشد جایی اجاره کرد، ولی الان کار نمیشه واقعا کرد. الان چند سال اخیر خب خیلی از ماها رو آوردیم به با هم زندگی کردن، هم خونه داشتن، الان اون هم خیلی ممکن شده و وقتی که آدم یک مشکلی داره معمولا هم درده خودشو پیدا کنه، هی با اونا گپ میزنه و با هم همفکری میکنه و تو این همفکری ها میفهمه که خب خیلی شرایط مشابه دارن. کسایی که خانواده هاشون در شهرستان بودن خیلی مجبور شدن درگردن اونجا و وقتی که برمیگردن عملا کارشون رو هم از دست دادن و دوباره پیدا کردن موقعیت کاری و بعضی از تخصص ها در شهرهای کوچکتر تقریبا غیر ممکنه. دستمزد زن ها در خیلی موارد کمتر از مرد هاست و تو این شرایط خب این کم بودن دستمزد بدتر هم میشه.
مریم، به نظر میرسه که به این ترتیب مهمترین مشکل، مشکل مسکن هستش و اگه زنی تونسته باشه خونه بخره با مشکل چندانی روبرو نیست. اما چند درصد از زنان مستقل میتونن بدون حمایت خانواده صاحب خونه بشن؟
بله، من راستش اصلا اون مسئله که میتونه آدم خونه هم داشته باشه اصلا تو ذهنم نیومد، چون من دوروبرم هر چقدر نگاه میکنم هیچ کس اینجوری نمیشناسم. فقط ممکنه کسانی باشه که یا با حمایت خانواده خونه ای داشتن یا بعضی ها که در موقع جدا شدنشون چیزی تونستن از اموال همسرشون داشته باشن یا از مهریهشون و خونه داشته باشن. من چون ایست از دور برم نمیشناسم که خونه از خودش داشته باشه اصلا این گزینه خب به ذهنم نرسید. بله، مسئله مسکن خیلی مهمه. من یکی از دوستانم هست که خب چند سال از همسرش جدا شده و همسرش تزانت بچه رو بهش نداده و بچهش با همسر سابقش و خانواده جدید اون، همسر جدید اون زندگی میکنه و این فقط آخر هفته ها میتونست دخترش رو در خونه ببینه که الان با پس دادن خونه و برگشتن پیش خانواده که خانواده هم خونه کوچیکی که دارن، تقریبا دیگه حتی این فضای هفته دو روز آرام با دخترش هم نداره. اون روز میگفت حتی برای این که ببرمش بیرون با هم یه شام یا نهار بیرونم بخوریم انقدر گرون تموم میشه که حتی اون کارم دیگه نمیتونم بکنم. و احساس میکنم اون الگویی که به عنوان یک زن مستقل، یه زنی که اجازه نمیده به ظلم کنن و میاد از یک زندگی خانوادگی پر از آزار بیرون برای دخترم ساخته بودم، اون همه چی تو ذهنش ریخته پایین. تو فکر میکنه خب بیا پدر پدر من جدا شدی، نه خونه داری نه زندگی داری نه حتی شام منو بیرون میتونی ببری، بعد تو چی هستی؟ یعنی یه جوری میگه خب توقع ندارم یه بچه 13 ساله این مشکلات رو بفهمه، ولی یه جور انگار احترام هم از نظرش افتاده. چون فکر میکنه خب که چی؟ تو که چی نداری؟
فشارهای موجود نه تنها معیشت رو هدف قرار داده، بلکه هویت زن مستقل رو هم تحت تاثیر قرار داده. میخوام یه سوال شخصی ازت بپرسم، تو به عنوان یک زن مستقل آیا خونه‌ای در اجاره خودت داری؟
والا خونه میتونم بگم داشتم تا چند روز دیگه باید تخلیهش کنم.
خب خونه یه جایگزین رو اجاره کردی؟
نه، چون توانش رو دیگه ندارم. من با حدود 150 میلیون یک جایی در وسط های شهر، وسط هم سمت خیابون انقلاب رهن داشتم، یه جای 70 متری، و الان با 150 میلیون انقدر جاهای دوری در حاشیه شهر بتونم 30 متر بگیرم که اصلا برام غیر قابل انجامه. یکی از دوستانم یک پارکینگی داره که نیاز نداره، به من اجازه داده که من بخش از وسایلم ببرم بذارم، اگه تا همه وسایلم جا نمیشه یه موقع زیادی شد تو سایت دیوار رو به قیمت خیلی ارزون گذاشتم بر فروش، و یه بخشش که خب دیگه نمیخواستم بدم بره میذارم تلن اونجا، و با یک وسایل اولیه با یه چمدان یه وقت خونه پدر مادرم، یه وقتای خونه برادرم، یه وقتای خونه خواهرم، همینجوری میچرخم چون نمیخوام ثابت هم خودم رو به پدر مادرم تحمیل کنم. اونا هم همچه خیلی جای زیادی ندارن و این که برم پیششون بمونم شاید یه کمی سخت‌تر کنه قضیه رو و سوء تفاهم ها بالا بره، در حال من 15 ساله که با اونا زندگی نمی کنم. ولی خب میدونم که اینجوری هم همه جوره مهمانم دیگه و هیچ آسایشی نخواهم داشت.
مریم با توجه به اینکه محل کارت ثابت و در مرکز شهر هست، این رفت آمدها از خونه‌ای به خونه دیگه چقدر بر زندگی روزانه تو تأثیر میگذاره؟
بله، این دیگه کمترین مشکل این قضیه است. یعنی مثلا من در طول یه هفته که میدونم منزل خواهرم هستم سمت تهران پارس، بعد یک فکر دیگه بکنم، یه جمعه ای که از اون جمعه قراره که جمع کنم برم مثلا منزل برادرم که سمت پونکه، بعد یه فکر دیگه بکنم. حالا امنیت اقتصادی خب به کنار، امنیت روانی، امنیت عاطفی هم که خب جز مقوله‌های زیادی سانتیمنتال مصالحه بهش فکر میکنیم. خیلی وضعیت ناامن ناپایداریه. گاهی آدم از این که میبینه آدم های زیادی شرایط خودشو دارن فقط یکم آروم میشه، ولی راستش من آروم نمیشم و حالم بدتر میشه از این که میبینم آدم های خیلی خیلی زیادی در شرایط مشابه من قرار گرفتن.
خب به عنوان راه حل کوتاه مدت چه پیش رو داری؟ چه دورنمایی از شرایط خودت رو تصویر میکنی؟
من هیچ دورنمایی ندارم هیچی. یعنی نمیتونم که وضعیت شغلیم دستمزد بالاتری خواهد رفت اتفاقی میفته، نمیتونم که یهو یک پولی به واسطه ارثی چیزی قرار برام برسه. من هیچ نظری راجع به حل مشکل در کوتاه مدت چه دراز مدت ندارم. یعنی امروز به فردا زندگی میکنم.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد. شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه کاربری @فردگرام بر روی تلگرام برای من پیغام بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.